در غیاب توسعه سیاسی هست که فسادهای اقتصادی پیش میاد. و فساد اقتصادی که از عوامل فقره که باعث مشکلات اقتصادی برای مردم میشه یا باعث راندخاری هایی هستش که اکثریت جامعه رو از حقوقش محروم میکنه. در همین اصلا به طور کلی این تفکیک رو من خیلی بهش قائل نیستم که بگیم حالا در یک مقطعی مردم مثلا مشکل اقتصادی دارن، اگر برطرف شه فعلا به لحاظ سیاسی سقوط میکنه یا برعکس. اما در این مورد خاص که چرا حالا سمت و سوی شعارها بیشتر به طرف سران نظام رفت، برای اینکه در این مدت برای مردم کاملا مشهود شد و مکشوف شد که علت بسیاری از مشکلاتی که براشون پیش اومده، مؤسسات اعتباری پولهای مردم رو بالا کشیدن، حقوقها به موقع پرداخت نمیشه، بسیار از مؤسسات اعتباری تحت حمایت نهادهای پرقدرت جمهوری اسلامی هستند. اگر قوه قضاییه به تخلفاتشون رسیدگی نمیکنه به خاطر اینکه اینها به جاهای وصل هستند. و از اون طرف نوع برخورد مقامات جمهوری اسلامی با مسائل اقتصادی همیشه مبتنی بر مصالحشون بوده. در یک مقطعی آقای جنتی و آقای علم اولادا میگن مردم یه وعده غذا بخورید به خاطر حفظ اسلام و انقلاب، در یه مقطعی میگن که چرا سه وعده غذای مردم اصلا غذا مفصل نیست. اینها رو به هر حال مردم کم کم درک کردن. ریشه مشکلات اقتصادیشون رو مردم بیشترش رو در رفتار سران نظام میبینن، چه از بذل و بخشش هایی که در خارج از کشور میکنن، چه بازگذاشتن دست یک عده مفسد در تاسیس مؤسسات مالی و جذب سپردهای مردم و بعد هم حیف و میل اون اموال.
آقای محمدی، دیدگاه شما رو میخوام بدونم در مورد این سوال و در مورد صحبت‌های آقای واحدی.
در ایران اعتراضات اقتصادی و سیاسی رو از هم نمیشه تفکیک کرد. در جامعه‌ای که شرکت‌های بزرگ هستند، اقتصاد مستقل از دولت هست، بله اگر گروهی میان اعتصاب میکنن در برابر مکدونالد، خب اینا اعتراضات اقتصادی است. اما در ایران که اقتصاد کشور کاملا در اختیار حکومت هست، شرکت‌های بزرگ در اختیار حکومت هست، سیاست‌های اقتصادی توسط دولت و حکومت تعیین میشه، هر گونه اعتراض مربوط به امور معیشتی طبعاً به مسائل سیاسی ارتباط پیدا می‌کنه. مسئله فساد، مسئله اتلاف، مسئله ناکارآمدی، مسئله هزینه کردن در گسترش طلبی‌های بین‌المللی در منطقه‌ای، اینا همه تصمیمات کلانی است که دولت می‌گیره و بعد تأثیراتش رو ما در سفره خانواده‌ها، در معیشت خانواده‌ها، در حمل و نقل، در بهداشت، در آموزش، همه اینها رو کاملاً تنگاتنگ با هم می‌تونیم ببینیم.
آقای محمدی، انصار رو با شما ادامه می‌دیم. شنیده شده که برخی از اصولگرایان با آغاز اعتراض‌های ضد دولتی موافق بودند. شعارهای تظاهرات کنندگان هم ابتدا ضد روحانی و دولت او بود، اما خیلی زود به تظاهرات ضد حکومت و نظام تبدیل شد. به این ترتیب روند این اعتراض‌ها به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
خب این یک اشتباه محاسباتی بود از سوی اصولگرایان، چون نه تنها مردم کوچه و بازار، بلکه امروز کارشناسان هم، کسانی که اقتصاد و سیاست ایران دنبال میکنن، نمیتونن میان آقای روحانی و آقای خامنه‌ای و مجموعه حکومت این تفاوت‌ها رو ببینن و فاصله گذاری کنن. آقای روحانی 30 سال در جمهوری اسلامی از مقامات عالی رتبه امنیتی بوده. امروز نیمی از اعضای کابینه آقای روحانی از اعضای وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی هستند یا قبلا بودن. طبعا نمیشه اینها رو از هم تفکیک کرد. مجموعه سیاست‌های دولت در طی دوره آقای روحانی و قبل از اون هم معطوف بوده به تقویت دیوان سالاری نظامی، دیوان سالاری اداری و دیوان سالاری دینی. در هر سه موضع دست‌های قوه مجریه و دیگر قوا در کنار هم هست، دارن با هم به طور هماهنگ عمل می‌کنن. تفاوت‌هایی هم که در دوره انتخابات معمولاً بین جناح‌های سیاسی ما مشاهده می‌کنیم، اینا تفاوت‌های بسیار جزئی است، بسیاریش برای راضی کردن برخی از مخاطبان هست که در صحنه انتخابات شرکت کنند و تنور انتخابات گرم بشه. تفاوت چندانی نیست. اصولگرایان مسیر نادرستی رو انتخاب کردن. تصورشون این بود که می‌توانند دولت آقای روحانی رو مورد هجوم قرار بدن، اما چون مردم این تمایزها رو به درستی می‌بینن که قوه مجریه رو نمیشه از دیگر قوا تفکیک کرد، طبعا وقتی اعتراض شروع میشه این اعتراضات بست پیدا میکنه به مجموعه قوای حکومتی و دیوان سالاری دینی و دیوان سالاری نظامی.
آقای واحدی، آقای محمدی اشاره کردن به اشتباه محاسباتی اصولگرایان در این تظاهرات یا اعتراضات، شما نظرتون چیه؟
من گمان میکنم که این درسیه که خود سیاستمداران به مردم دادن که از هر فرصتی استفاده کنید برای اینکه حرفتون رو بزنید. ما در ایام انتخابات وقتی میگفتیم انتخابات خیلی فایده نداره، تغییر حتی رئیس جمهور خیلی در سیاست‌های کلی کشور و حتی در بعضی از سیاست‌های جزئی اثر نداره، میگفتن بسیار خوب، فرصت انتخابات فرصت خوبی که ما بیم حرفامون رو بزنیم. خب وقتی از فرصت انتخابات که نفع بیشترش رو نظام میبره، مردم فرصتی پیدا میکنن و حرف میزنن یا تشویقشون میکنن که حرف بزنن، چرا از فرصت تظاهراتی که حالا حتی ممکنه مشوقش بخشی از حکومت بوده مردم استفاده نکنن که حرفشون رو بزنن؟ اشتباه شاید اصولگران این بود که همینطور اصلاح طلبها تصور میکنن اگر هر کسی در انتخابات به آقای رئیسی رأی داده، الال ابد چشمش به دهان آقای رئیسی و بزرگتران آقای رئیسی هر چی اینا بگن انجام میدن و تمام کسانی که با آقای رئیسی رأی دادن الزاما هم نظام رو قبول دارن هم رئیسی رو، یا بالعکس کسانی که به روحانی رأی دادن حتما سیاستایی که متاسفانه به دروغ سیاست اعتدالی نامیده میشه رو قبول دارن یا اصلاح طلبا رو قبول دارن. نخیر، مردم در بعضی مقاطع حالا غیر از اونایی که سیاسی رأی میدن محاسبه میکنن کدوم یکی از این دو فرد میتونن منافع بیشتری براشون ایجاد کنن یا حداقل ضرر کمتری بهشون بزنن، که به نظر میاد این دومی بیشتر هست. در واقع هر فرصتی که این امکان رو ایجاد بکنه که مردم حرفشون رو بزنن، حرفایی که همیشه جلو گفتنش گرفته شده، سرکوب شده، با انگ زدن یا با تهدید، با حتی زندان و اعدام جلوش گرفتن، وقتی فرصتی پیش میاد حتما مردم استفاده خواهند کرد. یقینا در آینده این فرصت یابی مردم بیشتر خواهد شد به دلیل اینکه داخل حکومت همیشه حاضرن تیغ به روی همدیگه بکشن بدون که بفهمن نتیجه چی میشه.
اشاره کردین که مردم از هر فرصتی برای بیان صحبتاشون استفاده میکنند. به نقش رسانه های داخلی در این بحث بپردازیم و پوشش اخبار این تظاهرات، به نظر شما آقای واحدی تلاش حکومت برای جلوگیری از انتشار خبرهای مربوط به تظاهرات تا چه حد موفق بوده؟
حکومت به نظر من از دو طریقی که بدنام کردن رسانه هایی که خبر رو منتشر میکردن، یکی با القاء این که این کار کار دشمنانه، این کار کار نمیدونم اصولگرایانه، از این طریق اقدام کردن. از طرفی هم که خود حکومت اومد مهمترین رسانه‌ای که پوشش اخبار تظاهرات رو در اختیار داشت، یعنی آمد نیوز رو مسدود کردن با همکاری روسیه. طبیعتاً حکومت که سالها به روسیه باج داده این حق رو داره و این امکان رو داره که از فشار دولت روسیه استفاده کنه بر مؤسسه تلگرام و کانال آمد نیوز رو ببنده. این دو طریق مهم بود. و نکته کنارش هم کردم اصلاح طلبان هم سعی کردن که کل این تظاهرات رو یک تظاهرات منحرف و تحریک شده از طرف اصولگرا بگن و از این طریق خاصیت تظاهرات و خبرهاش رو از بین ببرن.
آقای محمدی نظر شما چیه با توجه به اینکه دولت داره تلاش میکنه که رسانه ها رو نذاره که خبرها رو پوشش بدن، ولی در کنار شبکه‌های اجتماعی فعال هستن و دارن خبرها رو لحظه به لحظه پوشش میدن، نگاه شما چیه؟ دولت چقدر موفق بوده در این کار؟
در دو روز اول رادیو تلویزیون دولتی کاملا در این زمینه سکوت کرد، اما چون راه‌های دیگری برای کسب خبر وجود داره طبعا مردم بی اطلاع نبودن. در روز سوم شاهد بودیم که رادیو تلویزیون دولتی برخی از این صحنه ها رو، البته به شکل تحریف شده متمرکز بر مسئله گرانی، اینها رو منعکس کرد با نسبت دادن به خارج و انحرافی خواندن شعارها. تلاش کردند که در واقع نسخه خودشون رو از واقعیت به جامعه عرضه کنن. در داستان اطلاع رسانی چه در گذشته و چه در روزهای اخیر، رسانه‌های دولتی نشون دادن که موفقیت چندانی در سانسور اخبار، در عدم اطلاع رسانی یا اطلاع رسانی نادرست و دروغ، در این زمینه‌ها موفقیت چندانی نداشتند. بالاخص سایت‌های داخلی، سایت‌هایی که شبه دولتی هستند، اونها جای خالی خبررسانی سازمان صدا و سیما رو پر کردن، منطقه اونها هم ملاحظات خاص خودشونو دارن. برخی از فیلم‌های خبری رو بدون صدا پخش کردن، برخی از گزارش‌ها رو کوتاه می‌کردن، برخی از صداها و تصاویر رو با هم جابجا می‌کردن برای اینکه مردم رو دچار آشفتگی ذهنی و روانی کنن. البته در این زمینه متأسفانه در این دوره به نظر من گروه‌های اصلاح طلب، روزنامه‌های اصلاح طلب به همان مسیری رفتن که معمولاً جریان اقتدارگرا میره برای اینکه خیشاوندی خودشون رو به نظام اثبات کنن.
آقای محمدی اشاره کردین که رسانه‌های دولتی نسبت دادن این تظاهرات رو به خارج. به نظر شما اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور چه نقشی در این تظاهرات میتونن داشته باشن؟
اپوزیسیونی که در خارج کشور مستقر هست نسبت به بالاخص گروه‌های اصلاح طلب مذهبی و گروه‌های چپ در برابر این حرکت کاملا سکوت پیشه کردن. مخالفان دولت ایران اگر خودشون در جریان سازماندهی حرکتی نباشن این حرکت ها را اصیل تلقی نمی کنن، از بیرون بیشتر نظارگر بودند. بسیاری از افرادی که در دوره های گذشته سر و صداهای خیلی بلندی داشتن در این دوره متاسفانه کاملا سکوت کردن، اما گروه هایی که قائل به براندازی هستند از این حرکت استقبال کردند و با پیام، با تشویق تلاش کردند که مردم رو به عرصه فرا بخوانند. اونها بسیاریشون در داخل کشور زمینه اجتماعی کمتری دارند نسبت مثلا به گروه‌های اصلاح طلب مذهبی. من خیلی حرکت اپوزیسیون رو در خارج کشور در این سه روز گذشته حرکتی مؤثر و تقویت کننده و حامی نمیبینم.
اجازه بدید نظر آقای واحدی هم بپرسیم. آقای واحدی، آقای محمدی اشاره کردن که نقش اپوزیسیون خارج از کشور زیاد نقش قوی نبوده در چند روز گذشته، نگاه شما چیه؟
تصور من این هستش که اپوزیسیون خارج از کشور دچار یک آفتی شد در به خصوص بعد از انتخاب آقای روحانی و به ویژه در دور دوم، و اون که بسیاریشون افتادن در دام حمایت از جمهوری اسلامی به بهانه حفظ امنیت. طبیعتاً یه همچین آدم‌های اگر اعتقادی اون حرفو زده باشن، طبیعتاً وضعیت فعلی رو باعث ناامنی می‌دونن و نمی‌تونن حمایت کنن. اگر هم بخوان یک باره موضع عوض کنن، حرفشون خریدار نداره. از اونور هم اونها در این مدت تلاش کردن که بخش دیگه اپوزیسیون رو به همدستی با جنگ طلبان، همدستی با آمریکا، اسرائیل متهم کنن، و متأسفانه بخشی از اپوزیسیون هم مرعوب اون گروه پرصدای اپوزیسیون شدن که نه الزاماً پرطرفدارترین، ولی پرصداترین به دلیل اینکه رسانه‌های بیشتری در اختیارشون هست، امکانات مالی بیشتری در اختیارشون هست، احتمالاً از داخل و خارج تأمین میشه. این از یک طرف باعث شده که بخش از اپوزیسیون به خاطر حیثیت خودش سکوت میکنه. اون بخش پرصدا هم که متأسفانه عرض میکنم به بهانه دروغ حفظ امنیت ایران در دام حمایت از ماجراجوهای داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، در دام دفاع از بعضی از دخالت‌های خارجی به بهانه اقتدار ایران و جلوگیری از نفوذ دشمن شدن. اونها به نظر من الان بعضیشون اگر اعتقاد داشتن که طبیعتاً باید کماکان دفاع کنن از جمهوری اسلامی، اگر هم نداشتن، خیلی به نظر من باید وقیح باشن که الان بتونن به یک بار موضع عوض کنن و از تظاهراتی که بر ضد همون نظام داره صورت میگیره دفاع بکنن.